بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الفراق از اصل مسئله اجتماع امر و نهی، یک فرعی در کلام مرحوم محقق خراسانی قدس سره مفصلا مورد بحث واقع شده و اون این است که اگر کسی به سوء اختیار خودش و با اراده و اختیار و با توجه و التفات داخل بشود در دار غصبی، خب این دخول در دار غصبی بلا اشکال حرامه، چون با اراده و اختیار و توجه واقع شده. لکن بحث در این است که در این صورتی که به سوء الاختیار وارد می شود، آیا خروج از دار غصبی و بیرون آمدن از دار غصبی چه حکمی دارد؟ اینجا قبل از آنی که اقوالی که در این مسئله وجود دارد ما ذکر بکنیم، اول این جهت رو بررسی کنیم که این خروج از دار غصبی، خب اولاً این هم مثل دخول یک تصرف در دار غصبیه، تصرف در دار مردمه، اون هم بدون اذن و بدون طیب نفس مالک. و در این حال این اضطرار به این تصرف پیدا کرده، برای اینکه بعد از آنی که وارد خانه شد دیگه چاره ای جز خروج از خانه نداره، برای اینکه شق دیگری که در اینجا تصور می شود او بقاء در دار مقصوبه و در ملک غیره. خب بقاء که مستلزم ارتکاب یک محرم بیشتری خواهد بود، و تازه در صورت بقاء هم باز برای تخلص از این حرام باید خارج بشود از دار غصبی. لذا عنوان خروج عنوان مضطر الیه داره، علاوه بر تصرف در ملک غیر. اضطرارش هم اضطرار به سوء الاختیار، برای اینکه فرق است بین خروج کسی که با اراده و اختیار داخل می شود و بین خروج کسی که او را بالاجبار وارد می کنند در دار غصبی. اون کسی که بالاجبار او را واردش می کنند دست و پای او را می بندند و وارد دار قصبی می کنند، بعد که او را آزادش کردند، این خروج برای او مضطر الیه است، اما لا به سوء الاختیار، اما در ما نحن فیه چون دخولش با توجه و التفات بوده، عنوان خروج مضطر الیه به سوء الاختیار می شود. مثل یک کسی که فرض کنید یک سفر بیابانی می کنه و علم دارد به اینکه در این سفر مواد غذایی حلال برای او پیدا نمی شود و در نتیجه برای حفظ حیاتش اضطرار پیدا می کند به اکل میته، خب این اضطرارش اضطرار به سوء الاختیار، برای خاطر اینکه اصل سفر یک امر اجباری و قهری نبوده، به اراده و اختیار خودش این سفر کذایی رو با علم و توجه به اینکه یک تالی فاسده اکل میت داره خودش اقدام کرده. پس این غیر از اکل میته در مسئله معروفه، این اکل میته اضطراری ناشی از سوء اختیار، و می توانست این مسافرت رو انجام نده و در نتیجه چنین مسئله برای او پیش نیاید. یا مثل کسی که فرض کنید، حالا در زمان طاغوت این حرف ها زیاد بود، کسی وارد یک مجلس غیر شرعی بشه و علم داشته باشد که ورود او مستلزم اجبار و اکراه او بر یک معصیتی خواهد بود، این دیگه عنوانش اجبار و اکراه معمولی نیست، این اجبار و اکراه به سوء الاختیار. پس عنوان سومی که بر خروج منطبق میشه عنوان سوء اختیار. عنوان چهارمش این است که تخلص از حرام منحصراً به واسطه این خروج حاصل می شود. راه دیگری برای تخلص از حرام و عدم ادامه امر حرام جز این که از این منزل خارج بشود راه دیگری نیست. حالا با توجه به این عناوینی که اینجا وجود داره، آیا این خروج چه حکمی دارد؟ روی هم رفته از کلمات استفاده می شود که پنج قول در اینجا وجود داره که یک قولش مبتنی بر مسئله جواز اجتماع امر و نهی و معنی ابتناعش رو هم حالا انشاءالله توضیح می دهیم. و اون قول این است که بگوییم این خروج از دار قصبی مانند صلات در دار قصبی در اون مثال معروفه، همون طوری که در صلات در دار قصبی قائل به جواز اجتماع امر و نهی می گفت چه مانعی دارد که هم وجوب تحقق داشته باشه و هم حرمت تحقق داشته باشد، در رابطه با این خروج هم مانند صلات در دار قصبی همین حرف رو بزنیم، بگیم هم مأمور به و هم منهی عنه. این همون قولی است که بعضی از بزرگان اصولیین عامه اختیار کردند. مرحوم محقق قمی صاحب قوانین هم اختیار کرده و نسبت داده این قول را الى اکثر المتأخرین بل الى ظاهر الفقها. فرموده ظاهر فقها این است که این خروج از نظر فقهی و حکم فرعی هم عنوان مأمور به داره و هم عنوان منهی عن. عرض کردیم که این قول مبتنی بر مسئله جواز اجتماع امر و نهیه، لکن معنی ابتناعش اینه که اگر کسی این قول رو در اینجا اختیار کرد، حتما باید کسی باشه که در مسئله اجتماع امر و نهی قائل به جواز باشه. یعنی اگر کسی در اونجا قائل به امتناع شد، معنا نداره در اینجا خروج رو هم مأمور به و هم منهی و عنه بدانه. اما اگر کسی در صلات در دار قصبی قائل به جواز اجتماع امر و نهی شد، او دیگه لازم نیست که اینجا امر و نهی هر دو رو قائل بشه، برای اینکه ممکنه وجود امر رو در اینجا انکار بکنه، قائل به جواز اجتماع امر و نهی نمیگه که همه جا امر و نهی وجود داره و مجتمع می شود. میگه اونجایی که امر و نهی باشه می تواند مجتمع بشود، اما من الممکن در یک جای امر وجود نداشته باشه. خب اگر امری وجود نداشت، دیگه قائل به جواز اجتماع از جیب خودش که امر نمی تراشه و بگوید که امر و نهی در اینجا مجتمعند. پس معنی ابتناع اینه که اگر کسی در اینجا امر و نهی رو قائل شد، گفت هم امر وجود داره و هم نهی وجود داره و این خروج هم مأمور به و هم منهی و عنه، این حتما باید مبنایش مسئله جواز اجتماع امر و نهی باشه، اما از اون طرف دیگه مسئله به این صورت نیست. ممکنه یک کسی اجتماعی باشه، قائل به جواز اجتماع باشه، اما اینجام بگه که لم یجتمع حکمین، برای اینکه ما دوتا حکم نداریم که بشینیم بحث بکنیم که آیا اجتماع پیدا میکنه یا نمی کند. پس این که ما میگیم این قول مبتنی بر اون مبناست، یعنی این قول چاره ای جز این نداره که اون مبنا را اختیار بکنه. اما هر کسی اون مبنا را اختیار کرد، حتما در اینجا باید این قول را اختیار بکنه. نه، مسئله اینطور نیست که توضیحشو بعدنم عرض می کنیم انشاءالله. پس یک قول در مسئله این است که این خروج هم مأمور به هم منهی عن. قول دوم این است که این خروج مأمور به لیس الا، جز امر چیز دیگری به او تعلق نگرفته. قول سوم این است که درست نقطه مقابل قول دوم، این خروج منهی و عنه لیس الا، و معنای این که منهی و عنه یعنی یک نهی فعلی متحقق منجز بهش تعلق گرفته. در حقیقت این قائل خروج رو هم مثل دخول میبینه. آیا دخول در دار قصبی برای انسان مختار و متوجه این جز منهی و عنه بودن، اون هم نهی فعلی منجز بدون هیچ نقصانی در رابطه با نهی، این قول سوم خروج را هم همینطور میبینه و محکوم به همین معنا میداند. قول چهارم این حرف رو میزنه، میگه این خروج از یک طرف مأمور به و از طرف دیگر نهی فعلی و نهی منجز نداره، لکن در عین حال آثار نهی برش باره، یعنی استحقاق عقوبت در کاره، عنوان عصیان و مخالفت در کار. مأمور بهیست که یترتب علیه حکم المعصیه، یعنی نهی فعلی منجز به او متعلق نیست، اما استحقاق عقوبت و معصیت در کار. قول پنجم که قول مرحوم آقای آخونده که ایشون این قول رو اختیار می فرماین، او عبارت از اینه که این خروج نه مأمور به و نه نهی فعلی منجز داره، بلکه این خروج منهی و انه، اما نه به نهیی که الان که این در وسط خانه قرار گرفته، یک نهیی گریبان او رو گرفته باشه، نه، این قبل از آنی که پاشو وارد خانه بکنه و داخل در خانه بشه، قبل الورود هم در رابطه با دخول نهی داشت، هم در رابطه با خروج نهی داشت. الان که وارد خانه شد، اون نهی از خروج به سبب اضطراری که الان پیدا کرده و پیدا شده، اون نهی قبل الورود با اینکه به خروج متعلق بود، لکن او ساقط شد، او از بین رفت، اما در این حال چون قبلا نهی به این خروج متعلق بوده، طبعا اثر معصیت و استحقاق عقوبت برش ترتب پیدا میکنه. به عبارت روشن‌تر، الان که این وارد خانه شده، با توجه به شرایط فعلی، این خروج نه مأمور به نه منهی عنه، لکن قبل از آنی که وارد خانه بشه، خب بلا اشکال این خروج امر نداشته، نهی به جای امر بوده. اون نهی سابق قبل الورود به همین خروج متعلق شده، اما الان به علت حدوث اضطرار، اون نهی سابق به تعبیر ایشون ساقط شده و از بین رفته، لکن اثرش که عبارت از استحقاق عقوبت، او به جای خودش باقی است. این اقوال پنجگانه است که در این مسئله وجود داره. باید اینها بررسی بشود. این اقوال پنجگانه، دو قولش در یک جهت مشترک بودند، و او اینکه پای امر رو در کار می آوردند، منتها قول اول می گفت مأمور به و منهی عنه معن هست، قول دوم می گفت مأمور به هست لیس الا. این دوتا قول مشترک بودند در اینکه پای امر رو در کار آورده بودند. اول ما باید با اینها تصفیه حساب بکنیم و ببینیم این مسئله امر از کجا آمده و این وجوبی که در رابطه با خروج مطرح می کنند، این چه وجوبی هست، از کجا ناشی شده، و به عبارت دیگر در مسئله صلات در دار مقصوبه، خب ما متکیه به دو دلیل بودیم، یک دلیل اقیم الصلات بود، یک دلیل هم لا تقصب بود. اقیم الصلات این دلیل بر تعلق وجوب به صلات بود. قائل به جواز اجتماع میگفت امر هست نهیم هست، قائل به امتناعم یکی از دو راه رو اختیار میکرد. اونجا دلیل بر وجوب که عبارت از اقیم الصلاته خب در جای خودش ثابته، اما اینجا چی واجبه؟ ما ببینیم که در رابطه با خروج از دار مقصوبه اون دلیلی که دلالت بر وجوب میکنه چیه؟ آیا این وجوب وجوب نفسیه در رابطه با خروج، یا وجوب وجوب غیریه؟ کدام یکی از این هاست؟ آیا وجوب نفسی مطرحه یا وجوب غیریه مقدمی مطرحه؟ وجوب اگر وجوب نفسی باشه، خب کدام آیه ای همونطوری که دلالت بر اقیم الصلاة کرده میگوید اخرج من الدار المقصوبه؟ آیا آیه ای دلالت میکند بر تعلق وجوب به عنوان خروج از دار مقصوبه، و یا حتی روایتی دلالت بر این معنا میکنه، و یا حتی اجماعی روی عنوان خروج از دار مقصوبه قائم شده که بیاییم بگیم نه آیه و روایت نیست، لکن این عقد الاجماع بر این که خروج از دار مقصوبه به عنوانهی و به مفهومه الذی هو عبارتون عن الخروج، این یکی از واجباته. نه اونی که در رابطه با این مسائل ما داریم، همونطوری که قبلا هم اشاره کردیم و مرحوم شیخ انصاری قدس سره در مکاسب هم در بعضی از موارد این روایت رو نقل کرده، این اون روایت معروف است. لا یحلو لأحد ان یتصرف فی مال غیره الا بإذنه، حلال نیست برای کسی اینکه تصرف در مال غیر کنه مگر اینکه این تصرف از ناحیه مالک معزون و فیه باشه. خب اونی که دلیل برش قائم شده اولا لا یحلو به معنای حرامه، و ثانیاً عنوان حرام هم التصرف فی مال الغیره، این عنوان محکوم به حرمت شده. لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره، یا اون روایاتی که میگوید که حرمت و مال المسلم که حرمت دمه، اگر حرمتش به معنای حرمت تکلیفی باشه نه به معنای احترام، باز اونم یک کلمه تصرفی به دنبال داره. ولا مال من حیث هو مالون که نمیتواند محکوم به حرمت باشه، متعلق این احکام فعل مکلفه. آیه شریفه که میفرماید حرمت علیکم المیته، خب میته که نمیتواند محکوم به حرمت باشه، فعل مکلف در رابطه با این میته به معنای خوردن یا سایر تصرفات در رابطه با میته او محکوم به حرمت. پس در حقیقت دلیل ما لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره، عنوان هم عنوان تصرفه و حتی انقدر مسئله دقیقه که نه تنها در رابطه با خروج، در رابطه با دخول هم به عنوان دخول ما دلیلی نداریم. دخول به ما هو دخولان لیس به محرمن، اونی که محرمه تصرف در مال مردمه. دخول یکی از مصادیق تصرفه، این به عنوان کونهی تصرفن یکون و حراما، لا به عنوان انطباق عنوان دخول و صدق عنوان دخول. دخول هم حتی محکوم به حرمت نیست به عنوان خودش. التصرف فی مال الغیر به غیر اذنه، این حرامه. خب به وجوب چه ارتباط داره؟ شما دارید وجوب میخوایید درست بکنید، وجوب مأمور به باید در اینجا درست بشه. اونی که هست یک حکم تحریمیه، متعلق اون حکم تحریمی هم تصرف در مال غیره، نه دخول موضوعیت داره و نه خروج موضوعیت داره. بله اگر شما بیایید دو تا حرف رو بزنید که ما هیچ کدومش رو نپذیرفتیم، میتونیم برای این خروج یک عنوان مأمور به درست بکنیم، اما با قبول کردن دو تا مبنا که هیچ کدامش مورد قبول ما اینطوری که در بحث های گذشته ذکر کردیم نیست. یکی این که همین حرفی که هیچگاه هم از ذهنها بیرون نمیره متاسفانه و هیچ پایه صحیحی هم نداره، این است که اگر یک چیزی واجب شد معناش این است که ترکش حرامه و به اصطلاح علمی امر به شی مقتضی نهی از ضد عامه، که خب در جای خودش گفتیم نه. لکن اگر کسی گفت امر به شی مقتضی نهی از ضد عامه، لابد در عکسش هم همین حرف رو میزنه، میگه همونطوری که امر به شی مقتضی نهی از ضد عامه، نهی از شی هم مقتضی امر به ضد عامه. وقتی که گفتن لا تشرب الخمر، معناش اینه، روی قاعده اقتضا معناش این است که ترک و شرب الخمر واجبون. اون وقت بیایم در ماننفی اینجوری بگیم دلیل میگوید که لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره، دلیل یک حکم تحریمی را متعرض شده و معنای تعلق یک حکم تحریمی به یک عنوان این است که ضد اون عنوان، یعنی ضد عامش که عبارت از ترک، این یکون واجبا. پس لا یحل لأحد ان یتصرف روی مسئله اقتضا نسبت به ضد عام معناش این باشه که ترک و تصرف فی مال الغیر واجبون. این یه مبنایی است که انسان باید بپذیره. تازه این تمام نمیکنه مسئله رو. وقتی که ترک و تصرف فی مال الغیر واجب شد، بگوییم که خروج از دار قصبی مقدمه ترک تصرف در مال مردمه، اون هم مقدمه منحصره که راهی جز این مقدمه وجود نداره. پس خروج عنوانش مقدمیت منحصره برای ترک تصرف در مال مردم که فرضنا روی مبنای اول ترک تصرف در مال مردم واجبه. اون وقت مبنای دوم اینه که ما در بحث مقدمه واجب که با اون طول و تفصیل بحث کردیم، باید قائل بشیم به این که مقدمت الواجبه واجبتون لعجل الملازمه. اگر ما این دو مبنا را اختیار کردیم، تازه به این نتیجه میرسیم که خروج از دار قصبی در این بحث مورد نظر ما وجوب مقدمی پیدا می کنه، مأمور به می شود بالامر المقدمی. اما اگر کسی بخواهد توهم بکنه که یک امر نفسی به این خروج متعلق شده، مانند صلات در دار قصبی که صلات خودش مأمور به امر نفسی بود و قصب یا تصرف در مال غیر هم منهی یا عنه به نهی نفسی، لذا قائل به جواز اجتماع می گفت امر نفسی و نهی نفسی در اونجا مجتمع شده اند. اینجا اگر ما دو تا مبنا را بپذیریم تازه میتونیم برای خروج یک امر مقدمی و وجوب غیری ثابت بکنیم، در حالی که اگر کسی یکی از این دو مبنا را نپذیره تا چه برسد به این که هیچ یک از این دو مبنا را قبول نکنه که ما قبول نکردیم، هیچ مسئله امر در اینجا مطرح نیست، نه امر نفسی و نه امر غیری. لذا دو تا قول از اون اقوال پنجگانه که پای امر رو در بین آورده بود، اون دو تا قول کنار میره و سه قول دیگر باقی میماند که انشاء الله درش بحث میکنیم.